بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب پس در هر صورت متحصل از ما ذکرنا در این مسئله دم که نجاست ازم که حرمت دم همون مطلبی است که صاحب جواهر علیها طبعا اختیار کردن که به اصطلاح حرمت دم به نحو اطلاق ثابت میشه به خاطر اطلاقاتی که هست و تقیید احتیاج داره به دلیلی که اگر دلیل اقامه بشه بر علیت بعضی از دماء خب اون اشکال نداره به اون دلیل ملتزم میشه. منتها یک بحثی را ایشون که حالا باز مکررم این بحث شده در ارتباط با نجاست دم مطرح شده، چون خیلی از دماء بالاخره این است که نجسه، بعضیش حکم به طهارت میشه بعضیش، ولی بسیاری از اونها حکم به نجاست میشه. دلیل حرمت اکل دم یکیش همون نجاستشه که نجس باشه، و در اینجا دیگه شاید نیازی نباشه به این که ما اطلاقاتی داشته باشیم در حرمت اکل او. همین مقدار اگر نجاست دم در موردی ثابت شد این کافیست که حکم بشود به حرمت اکلش، چون مسلم اکل نجس حرامه که رو دیگه بحثش کردم، یکی از چیزایی که اکلش حرامه نجس. منتها باز اینجا بعضی اشکالات در این مورد وجود داره در ارتباط با نجاست، که آیا ما دلیلی داریم باز بر این که مطلق دم نجس است یا نه، چون گاهی باز شک میشه در این مورد. حالا مثلا در فروعی که بعد در حساب جواهرنا این که مطرح میکنن، مثلا راجع به علقه آیا حرام از خوردنشونه، تخمرغایی که مثلا حالا یک قطره خونی در او هست یا اصلا خون شده تبدیل به علقه شده، اینها دلیلی بر حرمت اکلش داریم یا نداریم، یعنی دلیل بر نجاستش داریم یا نه. پس نجاست در اینجا مطرح میشه، مثلا در بیز اون قطع تخم مرغی اگر توش یک مقدار خون باشه آیا این خون نجسه، که اگر مثلا در فرض کنین که زرده باشه و بعدم مخلوط بشه خب همه زرده رو نجس میکنه مثلا، یا نه دلیلی بر نجاستش نداریم. بر فرضم حرام باشد حرمتش به خاطر نجاست نیست، بلکه به خاطر اینکه خود خون خوردنش حرامه، خب این رو مخلوط میکنیم که دیگه از بین میره، منحل میشه در مجموع تخم مرغ، بنابراین دیگه خوردن این تخم مرغ هم حلال میشه، چون خون را که نخوردیم دیگه، یه ریز خونیست که دیگه مستهلک میشه، نجس هم که نیست، بنابراین پس اشکال نداره خوردنش. این بحثایی در این باره از که مطرح میشه، ولذا فکر میکنم که بحث نجاست دم را ولو این مربوط به بحث طهارت و نجاست که صاحب جواهرم در جلد پنجم ظاهرم به نظرم مطرح کرده باشند و شروع عروه هم که اینجا دیگه خب هست دیگه، مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و اینا شروعی دارن در همین بحث ها، و این بحث را به نظرم که مناسب مطرح کنیم که ارتباط داره با جهت اکل. حالا صحبت پس تیلن صحبت ما از اینجا شروع میکنیم که حالا بعد به عروه هم مراجعه بکنید در عروه پنجم از نجاسات که الخامس الدم من کل ما له نفس سائله و انسان او غیره کبیرن او صغیرن، اینا متن عروه است. از کنم که دم نجسه، دم منطقه تقسیم میکنن دم را به دم حیوانی که دارای خون جهنده است یا نه. این مقداری که اینجا فعلا بحث شده، بحث میشه راجع به حیواناتی که ذو النفس سائله هستن، که آیا به چه دلیل این خون نجس است. خب تا برسیم به اون قسم ثانی که مالا نفس سائلت له، در نجاست دم یه دیگه در شروع گفتن جواهر و غیرش داره. این حالا که این چیزی کردم، این کتابی که در دست من هست، تقریرات مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، جلد از من بگوی شما دومه، بله بله، تنقیح و مبان العروه، تنقیح و مبان العروه، کتاب و طهاره الجزء الثانی، تغییرات خودیشونه که اصلا بیانی به قلم خودیشونه، نه حالا تغییر باشه، بلکه خودشون تألیف کردن این رو رحمت الله علیه. ایشون در شرح این الخامس الدم گفتن که نجاست الدم من الانسان و الحیوان فی الجمله من المسلمات عند علماء الاسلام. نجاست الدم چه انسان چه حیوان به نحو اجمال، یعنی فی الجمله، یعنی حالا ممکنه تفاصیلی در مقام هست، همون سائله و غیر سائله هم مثلا اینها خود مسائلی هست در اینجا، ولی فی الجمله این که خون نجس است یا خونی هست که نجسه، این از مسلمات عند علماء الاسلام و لا یبعد عد ذلک من ضروریات الدین، این از ضروریات و علیه فلا یحتاج نجاست الدم کما ذکر الی الاستشهاد و الاستدلال. یعنی احتیاج نداره که ما در اصل نجاست اجمالی استدلال، چون چیز روشنیه. این همه روایاتی هم که حالا توش اشاره شده که مثلا سوال میکنه نمیدونم از دماغم خون آمد بعد چه بکنم خونه، همش مربوط به اینی که اصل نجاست را فرض کردن و بعد سوال میکنه که حالا ریختن مثلا به ظرفم چیکار کنم فلان، که اصلا خود یا مثلا یک قطره خونیم تو چاه افتاده چیکار کنیم، امثال اینها که اصلش که فرض شده که بالاخره خونی داریم که نجسه مسلما، لذا اینو گفتن بعید نیست که از ضروریات حساب بشه، مثل وجوب نماز که از ضروریات از کنم اینم البته این به صورت لایب عده دیگه. خب پس به این حساب بعد گفتن که کلام در دو جهت واقع میشه. یک جهت اینه که به این در این دقت کنیم که آیا ما یک عمومی اطلاقی لفظی از آیات و روایات داریم که به طور اطلاق ثابت کند که دم نجسه، و فایدهش اینه که اگر اطلاقی داشته باشیم در مواردی که ما شک میکنیم آیا این خون نجس است یا نه، تمسخ میکنیم به اون اطلاق، اطلاق و حرمت دم. این بحث مهمیه دیگه که اگر عموم و اطلاقی آیا هست یا نیست. ما قبول داریم که نجاست دم مسلم ثابته فی الجمله است، اما احتیاج به اطلاق داریم. فی الجمله ثابت، مثل که وجوب نماز فی الجمله ثابت، اما حالا اون چه نمازی است، در کی هست، در چی هست، خب اینا باز احتیاج داره به یک ادله مستقلی. در باب خون هم اون مقداری که ادعا میشه اینه که خون فی الجمله نجس، که اگر مدرک سیره و سیره مستمر و اجماع باشه، خب میدونید که میگن اجماع دلیل لبیه، یعنی اگر ما در یک خونی شک کنیم که آیا اینم آیا نجس است یا نه، دیگه نمیتونیم ما اینجا به سیره و به اجماع تمسک کنیم، چون اطلاقی نداره. فل جمله نجاست و خون ثابت است، نه بل جمله اجماعی نیست بر این که تمام اقسام دم به هر صورت نجس باشه. ولذا این مهمه که بحث کنیم که آیا جهت اولی که بحث میکنن اینه که آیا عموم یا اطلاقی داریم در نجاست دم یا نه. اگر ثابت بشه عموم خیلی خوب کار راحت میشه، یعنی به این جهت که وقتی شک کنیم فوری تمسک مون بون اطلاق و نجاست دم را میگیم اطلاق داریم. مثلا خون در تخم مرغ را مثلا شک کنیم که آیا نجس است یا نه، تمسک مون به اطلاقات روایات و میگیم بر نجس اگر اطلاقی باشه. اما اگر که نباشه، خب طبیعتا دیگه نوبه میرسه شک میکنیم، اطلاقی هم نداریم. دلیل از هم که اجماع و سیره هم که دلیل لبی هست، عقل میشه به قدر متیقن اون مقداری که سیره ثابت هست، لذا شک میشه در طهارت و نجاست، قاعده طهارت جاری میشه که کلش این طاهر حتی تعلم انه و قذر، فرق نمی کنه حالا میخواد شبه موضوعیه باشه یا شبه حکمیه باشه، تمسک میشه به اساط و طهارا مثال اینا. خب پس فعلا این بحث اوله که آیا دلیل هست یا نیست. بله از خواهم محضر شما در جهت اولا ایشون باز یک توضیحاتی دارن، یوم باز در این جهت اولا ایشون ابتداعا تقریب میکنن همون سیره و اینها را، منتها در نفس سائله، یعنی که چون بحث هم همینه، حالا فعلا در خون جهنده، حالا فعلا بحث ما در خون جهنده هم هست، در خون جهنده آیا اطلاقاتی ما داریم که دلالت کنه بر حرمت یا نه. ابتدا ایشون باز کلمات اصحاب و امثال اینها را آوردن و اشاره میکنم به یک روایاتی که از روایات اینجور استفاده میشه که خلاصه مرتکز در اذهان روات این بوده که این نجسه، تقریبا برمیگرده به همون جهت سیره. یمکن ان یقال ان نجاست الدم من الانسان و الحیوان که الذی له نفس سائله کما فی المتن، که متن اوربه مقتدا کلمات الاصحاب، فإن کلماتهم و این کانت تختلف و فی تعبیر، ولو کلمات چون در تعبیر مختلفه، بعضی ها دارن الدم من ذی النفس نجسون، ذی النفس یعنی خون جهنم، در بعضی آخر داره ان دم ذی العرق، اون حیوانات که رگ دارن از اون که نجس، ولی مقصود از اینها یک امر واحده که همون خون جهنده باشه. بعضی دارن دم مسفوح اون نجسه، که مقصود از این عبارت گفتن که دم مسفوحی که میگن این در مقابل خون متخلف، خونی که حالا به جای میمونه در ذبیحه، یا خون از غیر ذی النفس سائله، خون غیر حیوانات جهنده. وقتی میگن دم مسفوح منظور اینه که از ماهی نیست، مثلا از حیوانات خون جهنده ندارن، از اونها نیست، خون متخلف نیست، نه دمون سائله، مقصودتون اینه دم مسفوح. و روایات هم حالا مثلا در روایات مثلا این مطلب آمده که عجز ظاهر میشه که دم رعاف خون دماغ نجسه، فی الجمله خون دماغ نیست، چون سوال میکنه راوی مثلا خون دم جروح و قروح، چون سوالاتی شده راجع به وضو، راجع به نماز، مثلا استثناء شده مقدارش تو نماز و امثال اینها. در صورت ممکنه ما استظهار کنیم که دمی که از حیوان ذی النفس جاری میشه غیر متخلف، این محکوم است عند الفقها به نجاست. خب اینا تا اینجا که حالا دستورت روایت خاصی در اینجا نیست، روایت خاصی که به نحو اطلاق حالا ببینیم. خب البته به شیخ نسبت داده شده، به شیخ طوسی نسبت داده شده که قطعه های صغار از دم به حیثی که دیگه قابل رویت نیست، مثلا خون آمده ترشح شده به اطراف، بعدم هر چی نگاه میکنه اصلا از ریزه هیچ دیده نمیشه. به شیخ طوسی اسناد داده شده که ایشون قالم به اینکه اینا پاک بفهمیدیم اینجور چیز. و خب حالا این خودش یک حرفیست که باز بعد باز صحبت بشه. بعضی آمدن برای نجاست دم استدلال کردن به بعضی از آیات، از کم که به این آیه کریمه که قبلا خوندیم، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه که الا ان یکون میتتن او دما مسوحا او لحم خنزیر فانه رجس. به این تعلیل فانه، البته این فانه رجسون به لحم خنزیر برمیگرده، فانه رجس. یا مثلا اگر فانه رجسون به همه برگردونیم، حالا شاید وجه استدلالم یک مقدار این باشه که الا ان کنه میتتن او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجسون او فسقا اهل لغیر الله به، که ظهور در اینه که این به لحم خنزیر برمیگرده، ظهورش در اینه. حالا اگر به لحم خنزیر تنها برگرده که خب به کجا، از کجا میدونیم استدلال کنیم؟ گفتن فانه رجسون، از کنم به دور شما ظاهر رجس همون نجس است، مثلا فانه نجسون. خب اگر به لحم خنزیر برگرده تازه به معنای نجاست هم معنا کنیم، باز فایده نداره، خب این مربوط به لحم خنزیر میشه. خب الا اینکه اینو ما برش گردونیم به اصلا که به همه اون مذکورات، قل لا اجد فی ما اوحیه الیه محرم من الطاعم یطعمه الا ان یکون میتتن او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس. بگیم فانه رجس یعنی چی؟ یعنی کلی مذکورات، میته و دم مسفوح و لحم خنزیر، نه رجسن. رجسن به معنای نجاست معنا کنیم، بعد از امروز شما خب شامل میشه. البته آقای اینجا مثل مرحوم آقای تبریزی گفتن وفیه ما انه لا یعم دم غیر الحیوان و غیر المسفوح که ای المسبوب ان المتيقن عود الذمير الى لحم الخنزير. هو اولا که این اختصاص داره به تازه اگر به دم برگردونیم، دم مسفوح را اثبات میکنه، مطلق دم اثبات نمیکنه. و ثانیا همین که اشاره کردیم، اون چی که میتونیم بگیم اینه که این ضمیر برمیگرده به لحم خنزیر، بلا ظهوره، ولی ظهور نداره که به تمام این مذکورات برگرده. لذا از همدور شما مشکل به این آیه استدلال کنیم برای نجاست دم. و خود رجس هم تازه معلوم نیست که مراد از رجس به معنای این نجاست اصطلاحی باشه، که چون به این جهت هم اشاره کردم و این ظاهر رجس هو المعبر عنه فی لغت الفرس به پلید، مثلا پلید و یوسف العین و الفعل به. این رجس هم به فعل اسناد داده میشه و هم به عین، هم این کار، این کار رجس است، یا خود این عین رجس است. اما رجس را به معنای نجاست عین معنا کنیم و نجاست اصطلاحی بگیریم، اینم خیلی روشن نیست. پلیدن. خب حالا پلیدن چی؟ مثلا یه قضارتی داره، اما به معنای، چون در آیه دیگری هست که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان. خب خمر، خب خمر المیسر قمار امثال اینا رجسه، یعنی چی؟ مثلا نجسه، یعنی میخوام بگن رجس ازش معنای نجاست، اون نجاست فقهی اصطلاحی استفاده کردن، این مشکله. خلاصه یک اشکال به این صورت مطرح میشه. احسن، بله، من پلیدیه. اما حالا پلیدی، حالا به عین معیار نسبت داده بشه، مثلا میگیم آلت قمار این پلیده، یعنی چی؟ مثلا نجسه؟ نه، یه باب این که مهم من جهت معنوی که باید ازش پرهیز بشه، پرهیز. یا خمر مثلا پلیده، ولی ممکنه پاک باشه، ولی پلیده، خوردنش باعث خلاصه عقوبت میشه، چون خواستن که ارواح را از این کار پرهیز بدن، که این یک پلیدی روحی از واقع میشه. خب و این، پس بنابراین به این آیه نمیشه به طور مطلق ساده بشه. وقد یقال، و این که این را مثل مرحوم آیت الله خویی از ایشون اینجا نقل میکنن، آیه تبریزی، قد یقال، و این که دم مطلقا نجسه و نجاستش مغروس بوده در اذهان متشرعه حتی در اذهان روات، لذا تراهم یسألون الائمه علیهم السلام عن احکام دم من غیر تقیید دم فی سوالاتهم به قید خاص. روات وقتی سوال میکردن راجع به خون، از خون سوال میکردن که خون کجا ریخته، چکا کنیم، نمیدونم آب بکشیم نکشیم فلان، از اون حرفا، و هیچ تو کلماتشون هم تقید نکردن، مقید نکردن دم را به اینکه این دم دم انسان باشه، دم حیوان باشه. دم معلوم میشه در ارتکازشون این بوده که خلاصه دم به طور مطلق نجسه. و بعد ائمه علیهم السلام که جواب میدادن به طور مطلق جواب میدادن، هیچ تفصیلی نمیدادن که آیا خون از کجا بوده، مال کدام حیوان بوده، بدون چیز به طور مطلق گفتن مثلا پرهیز کن یا آب بکش یا چکار کن. یا مثلا از جمله در صحیحه ابن بزی که الان خودتون مراجعه کنین، قال کتبت الى رجل اسأله که ان یسأل ابن حسن رضا سلام الله علیه که عن البئر. ابن بزی میگه من به این فردی نامه نوشتم برای واسطه ای که او از حضرت رضا علیه السلام سوال کنه که عن البئر چاهی، تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیه قطرات من بول او دم، که او یسقط فیها شیء من عذرت کالدعر و نحوها، من الذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاة فوقع علیه السلام به خطه فی کتابی، یا بله ینزه دلاء منها. راوی توضیحی نداد، دم را مقید نکرد، امام علیه السلام هم در جواب هیچ توضیحی ندادن، تقییدی نکردن، گفتن با چند دلو از این چاه آب بکش. ولو این امر به نز خب استحبابیه دیگه، در باب منزوحات بر میگن مبنا در همینه که چاه نجس نمیشه تا مادامی که تغییر نکرده، ولو که امر استحبابیست، ولی سوالی که راوی میکنه و جوابی که امام میدن همه مبتنی به این است که اینا از نجاساته. و باز بعض از روایات دیگر را مطرح کردن که انشاءالله این را جهت مراجعه فرمایید، هم البته مستمسک هم دیگه شروع اوروه این بحث رو مطرح کرد، برای ما آقا خویال و بعد حرفا میاد، آقای تبریزی هم مطرح کردن این بحث رو، انشاءالله شاید یک دو سه روزی طول بکشه دیگه تا بحث تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.